کجایی ابن الحسن آیا به طور سینا آیا به بگی طلق در مشهد مقدس یادشتن این ابایی در مکه در توافی یا ظاهر بقی حتما توی ایام آقا به مدینم سر میزنم جن و ملک سپاد محتاج یک نگاهت دائم زنم صدایت یا ابن الحسن کجایی داد از غم جدایی مرحوم آیت الله شیخ حسین نجفی علی الله مقام الشریف از سفر بیت الله الحرام برگشته بوده علامه بزرگوان بحر العلوم قال الله مقام آمدن دیدن آیشون فرمودن عاشق حسین خوشا به حالت انقدر کسب درجات کردی هم سفره با امام زمان شدی گفت علامه بحر العلوم من آلوده بیچاره کجا مهدی فاطمه کجا فرمودن تو را که بر میگشتی فلان منزل توقف کردی سفرت پهن کردی غذا مخوری جوان سید خوش سیمای آمد بهش تعارف زدی نشی از کنار دستش تو سفره تو کرد از غذای تو خورد عاشق حسین ابو یوسف فاطمه بوده عرضه بدارم یا ابن الحسن همچی لیاقتی نداریم آقا انشالله وقتی تشریف آوردید دعوتتون میکنیم قدم بر سر چشمانمون بذارید تشریف بیارید منزلمون رو منور کنید اما آقا الان اینا عزاداران و گریه کنان مادرت زهرا صدق سری مادره یه نگاهی هم به ما بفرما به اختیار خود به این وادی نیامدن اسیر سرا پرده شده مرا به زور آورده برای سلامتی وجود مسعود ولی عصر تأجیل در امر ظهورشون صلواتی خط بفرمایید حالا درست جمعیتتون کمه ولی بلند که میتونید صلوات بفرستید و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما صحبت ما در پیرامون امامت و ولایت امام امیرالمؤمنین بود و عرض شد از بعد از شهادت رسول عالم اکرم اسلام اختلافی در بین امت نبوی افتاد کتاب همین امروز امت حضرت رسول در این آتش داره می سوزه. اما اختلاف اختلاف شیعه و سنی بود و به قول استاد بزرگوار مرحوم آیت الله مطهری اعلی الله مقامه الشریف، اختلاف اختلاف جوهری و واقعی است. یعنی چی؟ یعنی اختلاف سطحی و ظاهری نیست که با دو تا سخنرانی و دو تا منبر و دو تا کتاب و مباحثه و مناظره بشه کار را هم در کرد و این اختلاف را برطرف کرد. نه، اختلاف اختلافی واقعی و ریشه ایست. وگرنه در طول سالیانی که از شهادت حضرت رسول گذشته علمای ما با علمای اونها بحث کردند، گفتگو کردند، مناظره کردند، کتاب ها نوشتند. علامه امینی ها آمدند 20 جلد الغدیر نوشتند، علامه میر حامد حسینا ابقات الانوار نوشته، اینقدر این علامه میر حامد حسین علی الله مقامه الشریف زحمت کشید برای ولایت امام امیرالمؤمنین، اینقدر قلم زد برای ولایت آقا دست راستش فلج شد، شروع کرد به دست چپ نوشتن، اینقدر نوشت دست چپش هم از کار افتاد، داره کتاب اینجور میگذاشت با دهان مینوشت که دیگه سینه هاش پینه زده بود، نمیتونست دیگه حتی بنویسد. اینجوری امبار املا میفرمود، بالا میداد، شاگردا مینوشتن. اینجور زحمت ها برای ولایت امام امیرالمؤمنین کشیده شد. عرض شد مبحثمون که در این چند روز خدمتتون هستیم تقدیم میداریم اینه: شیعه چه میگوید؟ آقا حرف حساب ما شیعه چیه بابا؟ بگویم همه بفهمن. پیدایش شیعه را بحث کردیم که از کجا پیدا شد و نظر اهل تسنن در این باره هم را گفتیم و نقد کردیم. اما امشب بحثی که داریم اینه: آقا یکی از شرایطی که هم شیعه هم سنی برای امامت اصل امامت قائلند اینه که آقا باید امام منصوب بشه. یعنی چی؟ یعنی شرط امامت نسب است. حالا اختلاف درست از همینجا شروع میشه. آقا اگه ما ثابت کردیم این امامت، ثابت کردیم امامت اصل جایگاه امامت، قبلی که اختلاف منصری این باشه که ای آقا خلیفه است یا ای آقا، بحث منصر جایگاه امامت که آقا این امامت اصلا چه شرایطی داره. شرط اولی که هر دو قائلیم نسبه. خب عام میگن امامت و خلافت نسبش به ید الناس. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا مردم اجماع کردند بعد از حضرت رسول و خلیفه مشخص کردند، نسب امامت به دست کیه؟ به دست مردم. اما شیعه اعتقاد داره نه آقا جون، میگه به همین راحتی هاست، امامت نسبش به ید الله، خدا باید امامت نسب کنه، امام منصوب بفرماید. خب ما مدعی آوردیم، اونها مدعیشون چیه؟ آیه قرآن و امرهم شورا بینهم، تو امورتون بشینید مشورت کنید و هرچی به صلاحتون هست را مشخص کنید. اونها هم میگن آقا امامت را مردم مشخص کردن. چرا نظریهشون اینه که آقا امامت را مردم باید مشخص کنن؟ چون میگن امامت از فروع دینه. اما شیعه قائل به اینه که امامت جز اصول دینه. خب اگه جز اصول دین باشه، نبوت را کی مشخص میفرماید؟ نبی را کی مشخص میکنه؟ خدا. معاد دست کیه؟ خدا. عدل مربوطه به کیه؟ خدا. توحید مربوطه به کیه؟ خدا. اما اگر جزء فروع دین باشه میشه به دست مردم. حج کی انجام میده؟ مردم. کی باید نماز بخونه؟ مردم. خمس و زکات به فقرا کی باید بده؟ مردم. خب اگر جز فروع دین شد، بله درست میگن، میشود به ید ناس، نصفش میفته روشونه مردم. اما اگه گفتیم نه آقا جز اصول دین شد، نصفش به قبل الله است. خب اونها آیه قرآن وردند، ما هم دلیل و بیانه میاریم بر این حرفمون. از سه روش میشود ثابت کرد این حرف را که امامت جز اصول دینه، پس نصفش به قبل الله است و خدا باید امامت را مشخص کنه و خلیفه برای مردم معین بفرماید. اول از آیات قرآن ثابت میکنیم، دو تا آیه براتون میارم. دوم از روایت نبوی که قطعا حدیث متواتره و هم ما نقل کردیم همونا. و سوم سیره اصحاب. اولین آیهی که استناد میشه اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ای نبی ما، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، آی رسول ما، ما چه کردیم؟ امروز دین را بر تو تمام کردیم و نعمت را که نعمت ولایت است بر تو تمام ساختیم. آیه‌ای که قبل از جریان غدیر نازل شد و جریان غدیر اتفاق افتاد و این آیه آمد، این آیه است. هر دو تاش هم سوره مائده است. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. عرضم روی این آیه است. یا رسول الله، او چی که از جانب خدا به تو رسیده به مردم ابلاغ کن. و ان لم تفعل فما بلغت رسالت. اگه همچی کاری نکنی اصلا رسالت خدا را به جا نیاوردی. ببینید، رسالت خدا را به جا نیاوردی یعنی چی؟ یعنی 25 سال زحمت کشیدی، 23 سال زحمت کشیدی، انگار هیچ. یعنی چی آیه؟ اگه ما بخوایم با اهل سنت بحث کنیم، اول باید ثابت کنیم این آیه در جریان غدیر نازل شده، که اثباتش کار سختی هم نیست، علما ثابت کردن، کار ندارم. اما چون شما شیعه ایدمه، از بحث اثبات میگذرم. ای نبی ما، اگه انجام ندی چه اتفاقی میفته؟ انگار هیچ کاری انجام ندادی، 23 سال رسالت تمام، بریز دور بابا. یعنی چی؟ اگر بر فرض که امامت حضرت رسول جزء فروع دین بود، خب دقت کنید بحثم کمی دقیقه، اگر امامت امام امیرالمؤمنین جزء فروع دین بود، بر فرض حضرت رسول باید 1000 فرع فقهی، 1000 تا مسئله بیان میکردن برای من و شما، حالا یه دونشو نگفت، خب به داخل 999 تاشو بیان کردن، یه دونشو نگفتن. نمیشه بزنی زیر همش که آقا تو انگار اگه یکی را نگفتی، جون فرع فقهی را نگفتی، هیچ تاش نگفتی انگار. پس چی معلوم میشه از این آیه؟ معلوم میشه این آقا امامت جز اصل دینه، مثل این ستون میمونه. اگه این ستون ها را حذف کنن چه اتفاقی میفته؟ این سقف میاد پایین. امامت به معلوم میشه جز اس و اساس و رکن اسلامه، که اگه نگی چه اتفاقی میفته؟ زیربنای اسلام متزلزل میشه. شما اول باید ستون ها را بزنی تا چیکار کنی؟ این سقف فروع را روش بیان کنی، بنا کنی. اگه یا رسول الله نگی، امامت ابلاغ نکنی، انگاری ستون ها اصلا بنا نکردی. باید جمع کنی بری، اصلا اسلام متزلزل شد تمام. این آیه اول. آیه دوم آیه 144 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما محمد الا رسول، اللهم صل علی محمد، قد خلت من قبله الرسول، اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبی فلن يزر الله شيئا. آی مردم، جناب حضرت خاتم الانبیا پیامبری است مثل پیامبران دیگه، قبل از او پیامبرانی بودند و آمدند.
اف این مات او قتل، اگه این پیغمبر از دنیا بره یا کشته شود، انقلبتم علی اعقابکم، شما برمیگردید به دین جاهلیتتون دوباره. قضیه چیه؟ در جنگ احد در مرحله اول میدونید مسلمان ها پیروز شدند، اما در مرحله دوم به خاطر طمع مسلمان ها به غنایم جنگی، لشکریان کفار دور زدند و اسلام را قیچی کردند. اون وقت یه عده شایعه پراکنی شد در لشکر که آقا پیغمبر خدا کشته شدند، و یه عده من جمله خلیفه اول و دوم خودشون میگن، میگن مثل بز کوهی از این کوه احد بالا میرفتیم پا را به فرار گذاشتیم. حتی دارسانی در تواریخ نوشتن یه سره تا خود مدینه دوید، یه سره تا خود مدینه دوید. اون وقت بعد که معلوم شد پیغمبر زنده اند و اسلام برگشت لشکرش به مدینه، ای آیه نازل شد، آی مسلمان ها چه خبرتونه؟ پیامبرم مثل پیامبران دیگه. افا این مات او قتل، اگه کشته بشه یا از دنیا بره، شما بنای برگردید به دین جاهلیتتون. یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ از این کار اینها چی معلوم میشه؟ معلوم میشه آقا جان بعد از شهادت حضرت رسول این مردم بناست از اسلام برگرد، از اسلام برگرد. این پیشگویی خداست، این خدا داره میگه آینده همچین اتفاقی میفته و افتادم، که روایتش رو هم سنی ها نوشتن هم شیعه، که چی؟ که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع. بدونید ای مردم بعد پیغمبر همه مرتد عن دین الله شدند، همه کافر شدند الا سه نفر یا چهار نفر. یعنی چی؟ یعنی مردم نماز نمی خوندن بعد از پیغمبر؟ می خوندن. روزه نمی گرفتن؟ می گرفتن. زکات پرداخت نمی کردن و فقرا انجام دادن، حج نمی رفتن؟ می رفتن والله بله. پس چی کار کردن که مرتد از دین الله شدن؟ هیچ، از امامت امام امیر المؤمنین فاصله گرفتن. آقا یه مسئله براتون بگم، مسئله شرعیات گیرید، به کی میگن مرتد؟ مرتد کسی است که یکی از ضروریات دین را انکار کن. خوب دقت کنید، ضروریات دین. الان مثلا تو جامعه ما پیش میاد آقا، مثلا درباره حجاب، درباره نماز، نمیگه من قبول ندارم، منکرش نمیشه، حالا پرواش نیست، جوان حال نداره، به قول امروزیات مده، میخواد مثلا حالا این تیپ بگرده، خب این مرتد نیست، قبول نداره، بسش جداست. اما کسی که منکر شد، منکر اونم ضروریات دین، یعنی اون چیزی که انکار میکنه بازگشتش به اصل دین باشه. خوب دقت کنید، آقا اگه کسی بیاد بگه من حجاب را بر فرض قبول ندارم، به صرف ای که گفت من حجاب را قبول ندارم مرتد نمیشه ها. چرا؟ چون فرع فقهی را منکر شده. اما برای چی میگنی آقا مرتد شد؟ به خاطر اینکه بازگشت این انکارش میخورد به انکار حضرت رسول و نبوت حضرت رسول که جزء اصول دینه. یعنی چی؟ یعنی آقا تو میگی من حجاب قبول ندارم، یعنی اینکه پیغمبر خدا نعوذ بالله نستجیر بالله دروغ گفتن و از خودشون حجاب را در آوردند، و انسانی که دروغ بگه ظالمه و غیر معصومه و جایگاه نبوت را ندارد، به این آدم میگن مرتد. چرا؟ چون اصل دین را منکر شد. حالا برگردم سر اصل بحث خودم، امامت از فروع دینه یا اصول دینه؟ از این آیه برمیاد قطعا از اصول دینه. چرا؟ چون وقتی اینها از امامت دست کشیدن شدن چی؟ این روایتی که میگم هم شیعه نوشته هم سنی ها، که پیغمبر خودشون فرمودن ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع، همه مرتد شدن الا سه نفر یا چهار نفر. امامت
جزء اصول دینه. اینم دومین آیه. اولین دلیلم آیه قرآن بود. دومین دلیلم یک روایتی است که هم ما نوشتیم هم اهل سنت و جزء احادیث متواتری است که قطعا میتونم بگم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. به قول اردکانی ها الهی آکله بلند صلوات بفرست. بابا شما الحمدلله اهل معرفتید، اهل ایعت و روزه و مجلسید. این صلوات های شلوول به درد ماه مبارک رمضان قبل افطار میخوره. اگه خدای نکرده پناه میبرم به خدا قبل افطار گرفتار من عاصی شدید، اونجای صلوات هم بفرستید غم نیست. حالا باید بلند صلوات فرستاد. اللهم صل علی محمد. فعجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. دومین دلیل روایت وجود پیغمبره که فرمود الا و من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. آی مردم، هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. یعنی چی؟ یعنی به دین اسلام نمرده. یعنی چی؟ یعنی کافر مرده. خب آقا از این آیه شما چی از این روایت شما چی میفهمید؟ که کسی که آقا امامت را قبول نداره یعنی فروع دین را قبول نکرده. عرض کردم کسی یه فرع فقهی را قبول نداشته بهش میگن مرتد؟ نه. گفتیم چرا فرع فقهی را که قبول نکرد بهش میگن منکر مرتد؟ چون بازگشتش به انکار اصل دینه و اون نبوت خاتم الانبیا است. دومین دلیل و از این روایت ثابت میشه که امامت جز اصول دینه. اما سومین دلیل نزد شیعه یا الله هیچ حجیتی برا ما نداره، یعنی نزد شیعه به درد نمیخوره. اما از اون جایی که اهل سنت میان و آقا خیلی این براشون مهمه، ما هم در مقام احتجاج دست میذاریم رو همین. در مقام جدال مهمه، خوبم هست. و اون چیه؟ اهل سنت خیلی اعتقاد به سیره اصحاب دارن و میگن آقا همه اصحاب عادلن، ثقن، هر کارم بکنن خوب بوده و اجتهده مجتهدن همه. حالا یا اجتهاد میکنه فاخطأ و اجتهادش به غلط میخوره، خدا یه ثواب بهش میده که اجتهاد کرد. یا اجتهاد میکنه و اصابه و به نتیجه میرسه که خدا دوتا ثواب بهش میده، یکی برای اجتهادش، یکی هم برای درست اجتهاد کردنش. حرف باطلیه، ولی حالا بگذارم، کار به نقد این حرف ندارم. آقا ببینید از سیره اصحاب چی برمیاد که امامت جز اصول دینه یا فروع دین. آقا اگر امامت از فروع دین بود، اصحاب بعد از پیغمبر چه کردن؟ آی مردم، اگه امامت جزء فروع دین بود، مردم بعد از پیغمبر چه کردند؟ یک واجب فقهی که بر همه مسلمان ها، دیگه بالاتر از این واجب فقهی که نداریم، بر همه مسلمان ها واجب شد. اون چی بود؟ اون این بود که بیان پیغمبر را تکریم کنند، تعظیم کنند، پیغمبر را بردارن، غسل بدن، کفن کنند، نماز بخوانند و دفن کنند. اما آیا آمدند پیغمبر را بردارن، تجهیز کنن، تعظیم کنن؟ به خدا اگه آمده باشه. حتی عایشه دارد میگه من در حجره بغل بودم، صدای بیل و کلنگ علی را شنیدم اما نیامد. رفتن چه کردن مردم؟ رفتن خلیفه مشخص کنن. چرا؟ چون گفتن آقا ما یه امر مهمتری از یه واجب فقهی داریم، ایه فرع فقهی داریم و اون جزء اصول دینه، اصل اسلام در خطره، میخواییم بریم خلیفه مشخص کنیم، میخواییم بریم خلیفه مشخص کنیم ما. وگرنه اگر جزء فرع فقهی بود باید امامت و خلیفه مشخص کردن رو میذاشتن کنار، چون واجب تر از تعظیم پیغمبر هیچ فرع فقهی در این دایره اسلام پیدا نمیشود.
سه دلیل. چی گفتیم آقا؟ گفتیم اهل سنت میگن امامت جزء فروع دینه، پس نسب امام به ید ناسه، مردم باید خلیفه مشخص کنن. اما گفتیم شیعه میگه امامت جزء اصول دینه و نسبش به ید الله است، پس باید خدا خلیفه مشخص کنه. دلیل چی آوردیم؟ سه دلیل. آیات قرآن دوتا آوردم، روایت نبوی و سیره اصحاب. و آخرین دلیل و محکمترین دلیلی هم که براتون میگم، نقص اون آیهی که اهل سنت خوندن و امرهم شورا بینهم، آیه ایست که اول ارائزم تلاوت کردم، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، و وقتی که خدا ابراهیم را به ابتلاها و بلاهای سی تا ولا ابراهیم را امتحان کرد. ابراهیم مقام نبوت داشت، مقام رسالت داشت، مقام خلت داشت، خلیل الله بود. خیلی بحث این مقام ها یعنی چه؟ سی تا امتحان خدا کمر شکن ازش گرفت. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، سر بلند که در آمد، قال انی جاعلک للناس اماما. آی ابراهیم، حالا منی که خدام تو را به امامت بر مردم نصب کردم، معلوم میشه امامت اصلا امر شما نیست که بشینید و امرهم شورا بینهم، نه، امامت امریست از جانب خدا. که آیه ایم که آمد سعل سائلون به عذاب الواقع، این میدونید یعنی چی؟ که رئیس جمهور ایران آمد آقا استناد کرد، علما هم جیکشون در نیامد، گفت میشه پیغمبر امام زمان رو نقد کرد؟ استناد کرد به ای آیه و قضیه زیلش. قضیه چیه؟ وقتی امامت امام امیرالمؤمنین از طرف خدا بر زبان مبارک خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله، جاری شد، مردی آمد خدمت آقا، گفت آقا این امن الله او من، استناد کرد درست به این حرفش، این امر از جانب شماست یا از جانب خدا؟ فرمودند این امر امر اللهه. گفت آقا اگه امر خداست من طاقت ندارم، بگید عذابی بیاد من به درک واصل شم. بلا فاصله سنگی آمد بر سرش خورد و به درک واصل شد. پیغمبر همیشه نقد کرد آقا، و ما آتاکم الرسول فخذو، ای آیه چی میگه؟ ادعای اجتهاد هم درش، هیچ کم حرفی نزد، استناد کرد به همین آیه. عرضم تمام. روزی که گذشت شنبه بود و متعلق به حضرت رسول. سر بریم کربلا سراغ اشبه الرسول، خلقن و خلقن و منطقا. هر کمی آمد تو خیمه ابا عبدالله برا میدان رفتن، آقا معطلش میکرد. به این سادگی ها مگه ابا عبدالله اجازه میده؟ آقا پدر امته، پدری رعوفه، مگه میذاره اصحابش به سادگی ها برن؟ اصحاب با علی اکبرش هیچ فرقی براش ندارن. اما اینجا فقط یه جا داریم، استعزن ابا فعزن الله، تا اجازه گرفت گفت برو بابا، فقط یه چند قدم جلوم را برو برا بار آخر ببینمت. اجازه گرفت و سوار بر اسب روی میدان. یه وقت بی بی زینب میگه که در محضر ابا عبدالله بودم، دیدم رنگ از رخساره سید الشهدا پرید. آقا ای چه حالی است از شما مشاهده میکنم؟ فرمودند آخه خواهرم زینبم، اون چیزی که من الان دیدم که تو ندیدی، الان دیدم علیم با سر خود شده از اسب به زمین افتاد. اینا فرمودند و بی معطلی روی میدان به سوی میدان حرکت کردند. اما بمیرم آه 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 از دل ابی عبدالله، تا رسید آیا از اسب پیاده شد؟ نه والله. فسقط الحسین عن الفراس. عرب وقتی میخواد بگه از اسب پیاده شد میگه و نزل از اسب پایین آمد، اما اینجا نمیگه نزل. فسقط الحسین سید الشهدا و صورت روی زمین، کندهای زانو یاری نمی کنه و کنده زانو جلو آمد، سر علی را به دامن گرفت آرام نشد، سر علی را به سینه چسبانی دارام نشد، سرش را به صورت گرفت، اینقدر طول داد لشکر فکر کردن ابا عبدالله جان داده. سپه کوفه و شام استاد به تماشای شهزاده، شهر و یه نسج به سر افتاده، همه گفتن حسین جان داده. اما وقتی سر برداشت دیدن محاسن شریفش به خون سر علی خزام، شکر خدا که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناهگاه ندارد. و علی ظالمی آل محمد فلعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین. خدایا پروردگارا فرج امام زمان ما معجل بفرما، قلب متحر حضرتش از ما راضی و خوشنود بگردان، مجلس به امضای زیبایش مزین بفرما، مرضامون گرفتارامون نایی که رو تخت بیمارستان ها افتیدن التماس دعا دارن، به چادر خاکی مادر سادات لباس عافیت بپوشان، اموات گذشتگانمون سر خان با کرامت عزت زهرا میهمان بفرما. صلی الله علی محمد و آله.